بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا الله. قال الله الحكيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. روز جمعه و جمعه سید ایام هفته منتسب است به بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، روزی که متوقع است در این روز ظهور حضرت حجت. ایام هم منتسب است به ائمه مظلوم مدفون در بقیع علیهم سلام الله، بیت هم بیت فقاهت و بیت مرجعیت. عنایت کنید از این بیت شریف در این روز عزیز یوم جمعه سید ایام هفته هدیه و تقدیم کنیم به پیشگاه مقدس و منور حضرات 14 معصوم علیهم سلام الله، به تخصیص به ویژه ائمه مظلوم مدفون در بقیع علیهم سلام الله. یادیم بشد از گذشتگان، امام راحل، مراجع گذشته، شهدا، والدین، ذوی الحقوق، اساتید، مرجع عظیم الشأن مرحوم مغفور حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی و والدش مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالله فاضل لنکرانی، والدینشون، والدینمون، والدین والدینمون، همه و همه ارواحشون بهرمند، سلامتی حضرت حجت، صلوات امام زمانی قرا مرحمت بر آن. الحمدلله حضرت آیت الله عایش جواد فاضل هم تشریف فرما شدن. من در این محضر در وقتی که در اختیار دارم به تناسب ایام مطالبی را عرض بکنم. بخشی از آیه 100 سوره مؤمنون را در مطلع سخن اشاره کردم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. لغت برزخ سه جای قرآن بیشتر نیامده، عبارت و لفظ برزخ در قرآن سه جا بیشتر نیست، دو جا با تنوین رفع آمده، برزخون آمده، یک جا برزخن به تنوین نصب آمده، دو جا به معنای لغوی برزخ اشاره شده، یک جا به معنای اصطلاحی برزخ. از نظر لغت عرب برزخ عبارت است از حاجز و مانع بین دو شی و دو مکان. عرب به پرده فیما بین مجلس مردانه و زنانه از حیث لغت برزخ میگه. دو جا از این باب در قرآن اشاره شده، یکی آیه 20 سوره الرحمن عروس قرآن، دیگری آیه 53 سوره فرقان مرج البحرین یلتقیان. ای آیه 19 بینهما برزخون لا یبغی. یکی هم آیه 53 سوره فرقان و جعل بینهما برزخن. خداوند متعال در این آیه 53 بعد از اون که بحث آب شیرین، آب فرات که فرات به معنای آب شیرینه و همچنین ملح و اجاج آب شور را بحث می کند، می فرماید و جعل بینهما برزخن، بین این دو دریا یا آب شیرین و آب شور برزخ و پرده و حاجز و مانعیست. کما این که در آیه 20 سوره الرحمن هم همین گونه است، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. حالا من به تأویل اعظم این آیه کار ندارم که اونجا حالا اشاره به مولا امیر مؤمنان و حضرت زهرا علیهم السلام، بعدم لولو و مرجان حسنین، حالا اونجا تأویل اعظم چگونه است بمانه. من فعلا ظاهر آیه رو دارم در این محضر علم، در محضر حضرت آیت الله آیات شیخ جواد فاضل و فضلای حاضر در جلسه که به حمد الله همه از فحول حوض هستید، دارم اشاره میکنم. از این باب این لغت برزخ از نظر لغوی اشاره کردم. حالا آیین مفسرین محل بحث براشون که این برزخ بودن، حاجز و مانع بودن وسط دو دریا چگونه است. بعضی از مفسرین، من خودم مستقیم ازشون بهره بردم، نظرشون اینه، میفرماین این کوها و جزایر، اونور کوه آب فرات آب شیرین، این طرف آب شور. بعضی نظرشون اینه، یه به قول خودشون مولا درزش نمیره شسته رفته. بعضی از آیین مفسرین مثل تفسیر نمونه نظرشون این شده، این رود روان خروشان از آب شیرین باران وقتی وارد دریا میشه، دریا رو میشکافه، یه طرف آب شور دریا، یه طرف هم آب شیرین باران. من یه موقعی به محضر همین آیون رسیدم، منبر بودم، عرض کردم میشد خداوند یک قشایی را قرار بده آب شور و شیرینم جدا کنه. مثالم زدم مثل این چایای دورنگی که سابق در بعضی از مجالس مرسوم بود، زیر آب جوش شیرین رود چایی با آب شور سابق خوب، تو تلاطم استکانم به هم نمیخوره، ای خدا بخواد میتونه. اتفاقا اشاره به همین مطلبه. حالا به حمد الله امروز مردم از فضای مجازی استفاده حقیقی میکنن، راه درمان این معضل از باب فضای کذا اتفاقا استفاده حقیقیشه. من یه موقعی به این بندزاده میگم ولی من دیر فهمیدم از این فضای مجازی میشه خوب استفاده کرد. حتی آیون تا منبر بنده یکی از مشکلاتی که الان میبینم تا یه مطلبی و بالا منبر میگم، آیون سریع همونجا سرچ میکنن سند روایت هم رو میکنن، بعد میگن اینجا آقا عبارت رو کم و کوتاه بود. لذا این نکته قشنگیست که الان در فضای مجازی در اقیانوس اون دو نهوه آبی که کنار هم قرار گرفته و برزخی ما بینشون ایجاد شده، اینو نشون میدن به زیبایی. بعدم اتفاقا همین آیه 20 سوره الرحمن بینهما برزخون لا یبغیان رو بهش اشاره میکنن. این از نظر لغوی. اما از نظر اصطلاحی برزخ عبارت است از زمانی فیما بین عالم دنیا و عالم قیامت، همون عالمی که تعبیر به عالم قبرم میشه. اینکه سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن ان القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران، اشاره به همین عالم برزخ. ما دارای هفت عالمیم، عوالم سبعه، عوالم افغانه. عالم دنیا عالم اولین و آخرین نیست، که مع الاسف بعضی خیال کردن عالم دنیا عالم اولین و آخرین، لذا خیال میکنن اگر انتحار بکنن خودکشی کنن کار تمامه. یا شما بعضی رو ببینید میگه فلانی مرد راحت شد، منم بلا فاصله حاشیه میذارم میگم تازه اول گرفتاریاشه، فعلا تو دنیا یه مقداری راحت گشته، اونجا حساب و کتاب داره. لذا هفت عالم از برای من شما بوده و خواهد بود. من به عوالم گذشته اشاره کنم. عالم اول عالم زر، از این باب عالم زر میگن چون همه ما در حد یک ذره بودیم، در عالمی که موجود ذره بینی بودیم از این باب عالم زر میگن. عرب به موجودات ریز ذره میگن، به مورچه ذره میگن. بله این عالم، عالم اول عالم زر، اگرچه دقیق ترش عالم ارواح، اتفاقا مفسرین قائل به عالم ارواح هم. عالم ارواح گفته میشد از این بابی که روح جلوتر از بدن خلق شده، ارواح جلوتر از ابدان خلق شده. لذا یه روایتی را احمد ابن حنبل امام حنابله در خصوص نبی خاتم و عظمت مولا امیر مؤمنان علیه السلام دارد که پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود 14,000 سال قبل از اون که خداوند تبارک و تعالی پیکر آدم ابوالبشر و حضرت حوا علیهما السلام را خلق بکند، 14,000 سال جلوتر از او روح من و امیر مؤمنان علیهما السلام را خلق کرده بود و هر دو یک روح بودیم، دوئیتی در کار نبود. بعد از اون که وارد عالم دنیا شدیم یک روح در دو کالبد و در دو بدن، اشاره به انفسنای در آیه مباهله. جالب شبیه همی روایت از ابیذر، ابیذر غفاری اعلی الله مقامه روایت کرده از پیغمبر اکرم، پیغمبر طبق این روایت فرمودن 2,000 سال قبل از خلقت آدم و حوا علیهم السلام. فرقی نمی کنه 2,000 سال باشد یا 14,000 سال، سالهاییست که تا کنون روزهاشو نتونستن به حساب بیارن. آیا از روزهای دنیویست یا از روزهای اخروی؟ آیا به مثال یوم قیامت است که یک روزش به تعبیر قرآن 50,000 سنه برابر با 50,000 سال؟ به هر حال این عالم اول. عالم دوم عالم صلب. خلق من علق در قرآن در سوره قلم اشاره به این عالم دوم. علق به خون بسته شده میگن، عرب به خون بسته شده علق میگن، حالا امروزیش لاتینش اسپرمه، اسپرماتوزوئید. اسپرماتوزوئید در انعقاد نطفه از مرد عقد اون رطوبت خاص از زن تا نطفه منعقد بشه. به هر حال این عالم دوم عالم صلب، عالم سوم عالم رحمه. اینجا دیگه علق نیست، میشد مزقه، چیزی شبیه به گوشت و استخوان. نه استخوان به تنهاییست نه گوشت به تنهایی. اگر چه این جمله رو مرد بکنم از آیات و بعضی از روایات هم استفاده میشه، نظر بعضی از آیین هم همینه که این دو عالم یه عالمه. حالا من تفکیک کردم تا 3 عالم قبل از عالم دنیا رو عرض کردم، و اما عالم وسط عالم دنیاست. و بنده مکرر عرض کردم خوب عالمیست این عالم دنیا، و عرض میکنم بعضی بیوفایی میکنن نسبت به این دنیا. به دنیا که میرسن میگن اوف بر تو ای دنیا، دنیای بیوفا، دنیا خاصیت نداره، چرا ما به دنیا آوردن. تو قوم ما دیگه ضرب المثل میخونن پریزاد و پریزاد و پریزاد که ای کاش مادر مرا نمیزاد. تمام اینا بیهوده است. ای دنیا وفا نداشت، دنیا خاصیت نداشت، بعثت انبیا نبست دنیا باشه، نزول قرآن نبست دنیا باشه، ظهور حضرت حجت مثل این جمعه، شاید این جمعه بیاید، شاید نبست دنیا باشه، رجعت ائمه که قائل به رجعت هستیم نبست دنیا باشه. بله دنیا دار مکافاته، دنیا جای خوشی نیست، ما رو در کبد در سختی خلق کردند و قرار دادن. بله انسان تو دنیا خوشی خیلی نمیبینه، خوش نگذرد خوش خوش میگذره، تا حالا هم گذشته عذیب بعدم همین. این دنیا خاصیتش اینه. اما دنیا محل بسیار خوبیست. مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمین دنیا دانشگاه از برای عقباست، که انهو من در محضر استاد خودم حضرت آیت الله نظری عرض میکنم که تشریف فرما شدن، که انهو خداوند تبارک و تعالی ما را بورسیه کرده فرستاده در این عالم دنیا، در این دانشگاه که به مدارج عالی برسیم. شما دیدید بعضی از دانشجوها وقتی به مدارج عالی میرسن من جمله اطبا تو اون برد تخصصیشون می نویسن که بورسیه در فلان کشور آل اروپا یا ایالات امریکا. خدا ما رو بورسیه کرده فرستاده توی دنیا، عالم را هم به پای ما ریخته، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. اما امان از این قفلت که عمر بر من گذشت، نفهمیدم اصلا برای چی آمدم، برای چی موندم، کجا میخوام برم. بی جهت نیست. امیر بیان امیر مؤمنان فرمود خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، کجا واقع شده، کجا میخواد برد. کار به شاعرش ندارم، ولی مضمون شعرش مضمون روایت روزها. فکر من این است و همه شب این سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. کذا به هر حال این عالم دنیا. بعد از عالم دنیا سه عالم هست، یکی عالم برزخ، دیگری عالم قیامت. بعضی تصور کردن قیامت عالم آخرین، نه، قیامت یوم حسابرسیست. بعد از قیامت عالم استقرار، خالدین فیها ابدا. بعضی مخلد در بهشت، در رضوان اکبر، در جوار ائمه خدا انشاءالله هممون علیهم سلام الله. یه دم گرفتار در آتش جهنم. و اما عالم برزخ، عرض کردم گاهی تعبیر میشد به عالم قبر و اشاره شد به آیه 100 سوره مؤمنون و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خب از معتقدات ما مسئله قبر، شب اول قبر، سال در قبر، حتی خود عامه میدونید بحث قبر رو قبول دارن، حتی نسبت به عذاب قبر اونا معتقده. یه دعایی دارن در شوط سوم اگر اشتباه نکنم، اونجا در شوط سوم میگن اللهم انی اعوذ بک من زقته القبر. حالا زقته درسته یا زقته، خدایا پناه میبریم به تو از سختی و عذاب قبر. این مسئله قبر، سؤال در قبر، شب اول قبر، سختی در قبر که نبی خاتم فرمود هیچ شبی مثل شب اول قبر بر میت سخت تمام نمیشه. فرمود به فریاد میت برسید با دو عمل، یکی صدقه، اونم صدقه کلان، دیگری نماز لیلة الدف یا نماز وحشت. حالا اونجا مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه هم در تحریر الوسیله بحث میکنن که 40 نفر خوندن لازم نیست، اگرچه عدد 40 مطلوبه، اما اونجا به خصوص عدد 40 نداره، که 40 نفر مقید به نماز لیلت الده خوشن نکافیست، یه نفر بکاند 1000 ملک با 1000 خلعت بهشتی وارد قبر میت میشن و در قبرش وسعت داده میشه تا یومی که نفخ صور بشه. یکی از مطالبی که به ما یاد دادن زیارت اهل قبوره. آدابم دارد، برید کنار قبر بنشینید. حال بعضی میگن از راه دور فاتحه بخونیم مگه چه عیبی داره؟ ببینید در زیارت اهل قبور فواید بسیار. یکیش تنبه، انسان برد به قبرستان قدم بذاره، حرکت کند، کنار قبور بره، اینا موجب تنبه. چندین جوان نازنین با دختران محجبین رفتن در زیر زمین، باور نداری رو ببین. بنده مقیدم یه قبرستانه قدیمی و زیاد میرم، من جمله قبرستان ابو حسین پشت قبرستان نوه. یکی از قبرستانه که مقیدم میرم این مقبره علما تو در بهشته. من خودم شمردم، یه موقعی شمردم 86 تا فقط از منبریایی که خودم میشناختم از دار دنیا رفته بودم، همونجا دفن بودم. منبریا میمیرن، فقها میمیرن، اغنیا میمیرن، فقرا میمیرن. لذا فرمودن اگر غنی هستید برید قبرستان، فقیرم هستید برید، که اغنیا و فقرا فرق نمیکنه، مرگ سراغ همه میاد. اتفاقا همون مقبره علما که میگم 86 تا خودم شمردم از منبری ها، والد حضرت آیت الله نظری هم همونجا در بود، من عکسشون هم دیدم. ازا بریم زیارت اهل قبور. حالا بعضی میگن چرا از نزدیک؟ غالبا ارواح کنار قبورن، تعلق روح به بدن یه تعلق شدیده. من این درسیست که از استادم جناب آقای نظری یاد گرفتم، این تعلق روح به بدن یه تعلق شدیده. شما تعابیر مرگ را در قرآن ببینید، یکیش رجوعه، انا بالله و انا الیه راجعون، یکیش وفات، توفی دارد، ان الله یتوفی الانفس حین موتها، یکی زهاق، روح را میکنن از بدن جدا میکنن. زهاق غالبا ارواح کنار قبورن، ما هم میریم کنار قبور. بله بستگی به توسعه اونها داره، گاهی هم حرکت میکنن جاهای دیگه میرن. در روایت هم داره شبهای جمعه میان تو خانه خودشون، فریادشون هم بلند میشه، داد میزنن، میگن به داد ما برسید. حتی در روایت داره میگن به این که اون نانی که جلوی حیوان نجس العین میندازید همونم ثوابشو اهدا کنید به ما بیچاره ها. خدا رحمت کند امواتتون و مرحوم پدر عالم و شهیدم. ما یه خیابون خاکورد میشستیم، من از تلمبه دوم به بعد یادمه، تمام لب رودخانه قبر بود، نرده داشت، حتی شهادت شهید آیت الله قفاری هم یادمه که طلبه ها چطور گرفتار این سیمخارداره ها و لب رودخانه و کذا شدن و این آژان ها چطور حمله بر شدن. وقت یادمه ایشون از همین لب خیابان با هم می آمدیم، من 5-6 سالم بود، با آقام گفتم آقا جون زود بریم این مرده ها از جا بلند نشن ما رو بخورن. مرحوم آقام اونقدر گریه کرد. فرمود پسرم اگر خدا به اینا مهلت بده برگردن به دنیا، دنبال ما نمیان ما رو بخورن، میفتن به خاک، خدا از سر تقصیراتشون بگذره. اونور گرفتاری بسیاره. بزا میریم کنار قبور برای که غالبا ارواح میده. یه جهت و عمده تعظیما به صاحب قبر، فرمودن مزور را کنار مزار زیارت کنید، احتراما به صاحب قبر. ایام به حمزه سید الشهدا هم منتسب و متعلق دارد. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی بیاد مدینه مرا زیارت کند و عموجانم حمزه سید الشهدا رو زیارت نکنه به من جفا کرده. من همین چند روز قبل بیت یکی از آیین مراجع اینو بالا منبر گفتم، نواده آیت الله مایگل پایگانی آمد گفت اتفاقا مرحوم آیت الله مایگل پایگانی در یه سفری فرموده بودن کار به طوری به هم پیچید ما نشد بریم احد، بعد وقتی آمدم قم جدم پیغمبر اکرم را خواب دیدم، جدم پیغمبر اکرم گله کرد، فرمود آیا اسلام رضا چرا عموم را زیارت نکردید؟ لذا دیدم به جاس اشکال سری کسی را نایب فرستادم به جای من بره زیارت حمزه سید. بله ما میریم زیارت اهل قبور احتراما به این حضرات ائمه هدا علیهم سلام الله، حضرات چهارده مسئول. اما عام جرس وهابیت، حالا تعبیر وهابیت کنم که از دم نگفته باشم، وهابیت به این زیارت ما اشکال میکنه. این آتشی است که از گور ابن تیمیه بلند شده. اول کسی که این مطلب را بهش اشکال کرد و باب کرد ابن تیمیه است. ابن تیمیه مال قرن هفتمه. ابن بطوته هم میگد من او رو دیدم. ابن بطوته میگد دیدم یک کسی بر منبر بود حرفای چرت و پرت میگفت، گفتم این کیه؟ گفتم این ابن تیمیه است. ابن تیمیه بالا منبر ابن بطوته میگد گفت خداوند متعال فردای قیامت از عرش میاد پایین، همون جوری که من از منبر دارم میام پایین، از منبر آمد پایین و رفت. گفتم این کیه حرفای چرت و پرت میزنه؟ گفتم این ابن ب... عرض میکنم که من این پدر اعتقادی این هاست ابن تیمیه، تا برسد به ابن قیم جوزی و محمد ابن عبدالوهاب. ابن تیمیه میگد اگر کسی قصد بکند به خصوص زیارت پیغمبر اکرم را، این سفری که داره میره به قصد زیارت، سفری سفر حرامه، نمازش را بایستی کامل بخونه. خب آیین فقها میگن در سفر نماز شکسته است، منتها با هشت شرط. یکیش اینه انسان بین راه به وطنش برخورد نکنه. بعد بنده از قم، از تهران دارم برم کاشان، برم عراق، خب میرسم به قم، قم وطنمه، نگم چون مسافرم نماز ما دیگه شکسته بخونم، نه، اینجا به وطن یا جایی که در حکم وطنه رسیده. دو، اگر کسی عرض میکنم شغل سفر باشه، حالا مرحوم حضرت امام در من شغل و سفر و شغل و سفر حرف داشتن، به هر حال اگر کسی که شغلش سفره، اونم دیگه دائم السفر، نمازش کامل شکسته نیست. یکی هم سفری سفر حرام نباشه. وقت ابن تیمیه میگه به این که اگر کسی قصد زیارت پیغمبر اکرم بکنه به خصوص این سفرش حرامه، نمازش هم باید کامل بخونه. وقت همین وهابیت آمدن اینو ترویج کردن، لذا زیارت اهل قبور را ممنوع میدارن و حرام، و بعدم میان قبور را تخریب میکنن. چون ایام تخریب قبور ائمه مظلوم متون در بقیست، من تخریب قبور را هم سالشو بگم 1344، دقیقا با امسال 96 ساله. اگرچه جلوتر هم تخریب کردن، اما تخریب کلی نبود. 1221 هم از نظر قمری ها حمله ور شدن، یه مقداری آسیب رسوندن، ولی تخریب کلی نشد. قبل از تخریب قبور ائمه مظلوم بقی علیهم سلام الله آمدن کربلا، حرم سید الشهدا را تخریب کردن، 4000 نفر را هم کشتن. بعضی میگن آقا اینا چطور آمدن عراق؟ همین سالای اخیر شما یادتونه روز اربعین مردم از نجف آمدن برن کربلا. همین وهابیت در اشایر در بیابانها از کشورهای مختلف جمع شده بودن، حمله ور شدن در نجف، نجف از بین ببرن، منتها مردم مقاومت کردن، به هر حال اونا رو بمباران کردن، نگذاشتن جلو بیان. 4000 نفر اون سال کشته شد. بعد آمدن رفتن جده در عربستان، قبر بیبی حضرت حوا سلام الله علیها رو تخریب کردن. جده رو جده میگن چون جده ما انسانها حضرت حوا اونجا دفنه، از قبرهایی که تخریب کردن قبر حوا سلام الله علیها است. بعد آمدن هجوم در مکه، قبر عبدالمطلب ابو طالب و ام المؤمنین حضرت خدیجه علیهم سلام الله رو تخریب کردن. بعد آمدن مکه در احد، قبر حمزه سید الشهدا و شهدای احد را تخریب کردن، تا اینکه سال 1344، 96 سال قبل، قبور ائمه بقی علیهم السلام الله. شخصی است به نام تقی الدین علی ابن عبدالکافی ابن علی سبکی، شافعی است، معاصر بوده با ابن تیمیه، دقیقا 20 سال بعد از ابن تیمیه مرده، ولادتش سال 672 اون که یادمه، بعد وفاتش هم در سال 700 خورده ایه. این اشکال ابن تیمیه رو رفع کرده، آمده جواب داده. صبح که با سین محله ایست، قریه ایست در مصر، باز نامش عرض میکنم، تقی الدین ابن علی عبدالکافی ابن علی صبکی، کتابی داره به نام شفا و سقام، حالا سقام یا سقام ضبطش از جانب بنده، شفا و سقام فی زیارت خیر الانام. این آقا رو میدونید عامه بعد از علمای سهای ستش و مثل اسماعیل بخاری و کذا در رأس علماشون میدونن، 200 تا تألیفات داره من جمله همین بحث زیارت پیغمبر، اونجا ردیف کرده روایات را در فضیلت زیارت پیغمبر، من جمله به ابن تیمیه جواب داده تو چی میگی زیارت پیغمبر به خصوص حرامه، بلکه فضیلت داره، فضیلتش به این مقدار که فردای قیامت پیغمبر فرمود زائر من جزء شفاعت کنندگان در بهش خواهد بود. بعد در ادامه میارد پیغمبر فرمود کسی که مرا در زمان مماتم زیارت کنه مثل کسی است که مرا در زمان حیات زیارت کرده. روایات و ادله رو میاره. حالا من اشاره به آیه 64 سوره نساء نکردم که خداوند میفرماید اگر پیغمبر در حق شما استغفار کنه به هر حال توبه شما قبول، رسولی که در آیه 64 سوره نساء آمده حیاً و میتاً رسوله، قرآن مال دیروز امروز همه با همه، فقط مال دیروز نیست. اینم جواب ابن تیمیه و فیض مهیاس. من یه جمله اشاره کنم به مظلومیت ائمه بقی، لا سیما سبط اکبر، ای کاش مظلومیتشون به همین مقدار بود که حرمشون رو تخریب کرده باشون، اما پیکر امام مجتبی را هم تیر و باران کرد. ای کاش باز به این بسنده کرده بودن در زمان حیات امام مجتبی، چه دشنامه هایی که به حضرت نکردن. ای کاش باز به این مقدار بسنده کرده بودن در مقابل آقا امام مجتبی، جسارت به والدش امیر مؤمنان، اونم در منابر. شما تصور کنید واعظ خطیب بالای منبر، امام مجتبی پایین منبر، چه جسارده هایی که نکردن به این خاندان. اما من میگم آجون امام مجتبی شما رو تیرباران کردن در مقابل دیدگان جدتون، در مقابل دیدگان برادرانتون سید الشهدا ابوالفضل العباس، اما خوب است خواهرتون زینب کبری صحنه ها رو ندیده. دلها بسوزد به یاد زینب کبری، روز 11 گودال قتلگاه، آمد دید پیکر عزیز برادرش ابو عبدالله، تعبیر مقاتل مثل خار پشت درقه از تیر روی خاک گرم کربلا، هرچه سعی کرد جای سالمی روی بدن عزیز برادر پیدا کند نتوانست، حتی به حد یک بوسه زدن عاقبت الام لب گذاشت بر حلقوم و رگهای بریده برادر ابو عبدالله، کما این که بنی اسدم میگن دیدیم امام سجاد از قبر بیرون نمیاد، یاد العجب نظر کنن ببینن حضرتش لب نهاده، صورت گذاشته بر حلقوم بریده بابا و وضع خده او علی نهر شریف، سه مرتبه بلند و غرا همه با هم، یا حسین. به دعا با استادم حضرت آیت الله نظری تا بر عرشه منبر قرار میگیرن، اموات و زشتگان مرجع عظیم الشان حضرت آیت الله العظما از شیخ محمد فاضل لنکرانی و والدش آیت الله العظما آیش عبدالله فاضل لنکرانی، والدینتون یاد